بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حضار گرامی که وقتشون رو اختصاص میدن تا من حرف بزنم. بعد چون جلسه رو دوستان بسیج برگزار کردن، من علاقه دارم صحبت خودم رو با لیوان آبم چیز شده خورده شده من علاقه دارم صحبت خودم رو با احترام به شهدای بسیج در دهه اول انقلاب آغاز کنم، مخصوصا شهدای بسیج این دانشکده که از همدوره‌ای ها و دانشجوهای ما بودن. دوستان میدونن عنوان بحث من اینه، ارزیابی کاربرد مفهوم جامعه توده‌ای و سیاست‌های توده‌ای درباره ایران. بیشترم من از موضوع جامعه شناسی سیاسی یه مقدارم تحلیلی تجربی، یعنی همه جهان و همه تاریخ و همه چی رو من نمیخوام حل کنم و بحث کنم و اینا. فقط یه مقدمه خدمتتون بگم، پس از انقلاب اسلامی در ایران که اون انقلاب خیلی بزرگ رخ داد، به تدریج کاربرد مفهوم جامعه توده‌ای در ایران به کار رفت. یعنی میخواستن توضیح بدن که چرا میلیون ها نفر آدم در خیابان ها به طور مستمر ظاهر میشن، چه ویژگی داره که این جامعه این حرکت رو از خودش نشون میده. بعضی از جامعه شناسا، بعضی از صاحب نظرا و عمدتا محققین خارج از کشور که کتابهایی رو راجع به ایران به زبان انگلیسی نوشتن، از مفهوم جامعه توده‌ای استفاده کردن، گفتن جامعه ایران توده‌ای شده و یه همچین جامعه‌ای مستعد به پذیرش سیاست‌های توده‌ای. و لذا از اونجا بود که این واژه به طور گسترده تری وارد عرصه عمومی ایران شد. ولی با پایان جنگ و شروع دوران سازندگی و سیاست‌های توسعه، خصوصا توسعه اقتصادی دوران آقای رفسنجانی که به اصطلاح توسعه اقتصادی مهمترین محور کار حداقل بخش‌های سیاسی و مؤثر جامعه قرار گرفت، و بعد در دوران اصلاحات که باز دوباره توسعه و خصوصا توسعه سیاسی مهمترین محور کار اون دوران بود یا اون دولت بود. شما اگه دقت کرده باشید از 17-18 سال پیش دیگه به تدریج کاربرد مفهوم جامعه توده‌ای و سیاست‌های توده‌ای کم شد و از رونق افتاد. پس از انتخابات سال گذشته که آقای احمدی نژاد رأی آورد، چون سیاست‌های به نفع فقرا، سیاست‌های ضد فساد، سیاست‌های این که ما پول نفت رو سر سفره مردم میاریم، یعنی یه سیاست‌های جذاب برای توده‌ها مخصوصاً محرومین رو مطرح کرد، دوباره کاربرد جامعه توده‌ای و سیاست‌های توده‌ای در ایران ظاهراً شروع به رونق گرفته. حالا واقعاً بحث من همینه که واقعاً جامعه توده‌ای چیه؟ سیاست‌های توده‌ای چیه از منظر جامعه شناسی سیاسی؟ و درباره جامعه ایران چی میشه گفت؟ من حرفم اینه که مفهوم تحلیلی جامعه توده‌ای و سیاست‌های توده‌ای تا حدودی پاره از واقعیت‌های جامعه ایران رو توضیح میده، همچنان که جوامع دیگر رو هم توضیح میده، حتی جامعه آمریکا رو. ولی حرف اصلی من اینه که خصیصه اصلی جامعه ایران توده‌ای نیست و من دلایل خودم رو ذکر می‌کنم که این جامعه جامعه توده‌ای نیست. و لذا همه سیاستمداران، علاقه‌مندانی که فکر می‌کنن با سیاست‌ها یا شعارهای مردمنگی میتونن موفق بشن، این جامعه اونا رو با مشکل روبرو میکنه. این حرف اساسی من هست. اما حالا بیایم وارد بحث همین تحلیلی بشیم که اصلا جامعه توده‌ای تو ادبیات جامعه شناسی چیه، و بعد دلایل خودم رو ذکر کنم که چرا جامعه ایران جامعه توده‌ای نیست، یا خصیصه اصلی جامعه ایران جامعه توده‌ای نیست. شما اگه به ادبیات جامعه شناسی سیاسی یا به لیترچری یا کتابی که در این باره هست مراجعه کنید، من اینجوری طبقه بندی کردم کلاسیکا چی میگفتن، یعنی چجوری این جامعه توده‌ای رو بیان میکنن. من اسماش هم برام مهم نیست، چجوری تبیین میکنن، چجوری توضیح میدن، این چیه، چجوری توضیح میدادن، و بعد متأخرین چجوری توضیح میدن، بعد از اینا چه استفاده میشه کرد، و چجوری میشه راجع به ایران به اصطلاح بحث کرد. ببینید شما این کلاسیکا رو بخونید، به نظر من درخشان ترین کسی که این خصیصه رو، خصیصه جامعه توده‌ای رو در جامعه مدرن تشخیص داده، به نظر من توکویله. این تو ادبیاتی که تو جامعه شناسی هست ایشون خوب تشخیص داده. ایشون میدونه دیگه، حالا من اول تعبیر ایشون رو میگم، ایشون معتقده جامعه مدرن یعنی جامعه دموکراتیک، یعنی جامعه‌ای که پس از جامعه فئودالی شکل گرفته یه جامعه دموکراتیکه. مهمترین خصیصه این جامعه میل به برابریه. بعد حالا شما ببینید ایشون چه تشخیصی داده، میگه این میل به برابری، میل به رفاه عمومی باعث میشه که تمام اون سازوکارها و قواعدی که جامعه داشته، ولی اون قواعد مبتنی بر امتیازه، مبتنی بر برتری کسانی بر کسانی هست، این جامعه جدید یا این میل به برابری تمام اینا رو آب میکنه. لذا جامعه مستعد این میشه که مردم به نمایندگانشون رأی بدن، نمایندگانشون برن حکومت رو بگیرن، ولی کسانی که حکومت رو به دست میگیرن تو جامعه مدرن این استعداد رو دارن که به نام اکثریت به مردم زور بگن، و مردم جامعه جدید در برابر این کسایی که رفتن اون بالا تا 4 سال دیگه هیچ قدرتی ندارن اعتراض کنن. لذا جامعه مدرن یه همچین ویژگی داره، میتونه به قول ایشون استبداد اکثریت درست کنه. به این تعبیر ما میتونیم بگیم که جامعه مدرن دو نوعه، جامعه مدرن دموکراتیک توده‌ای یعنی جامعه فرانسه بعد از انقلاب فرانسه، و جامعه مدرن دموکراتیک روشن‌اندیش یعنی جامعه آمریکایی که اون موقع ایشون سفر کرده و اون جامعه رو مطالعه کرده. از نظر ایشون جامعه آمریکا جامعه دموکراتیک و روشن‌اندیشه، جامعه فرانسوی استبداد اکثریت نیست، یعنی یه جامعه دموکراتیکی نیست که به نام اکثریت بشه بر مردم زور گفت و مردم هیچ پناهی نداشته باشن. حالا چرا اونجا اینجوریه؟ چون از نظر ایشون تو آمریکای اون موقع پوریتن‌ها بودن و پوریتن‌ها اجازه نمیدادن این استبداد اکثریت شکل بگیره. لذا حضور گسترده، بخوام به تعبیر امروزی بیان کنم، افراد آگاه حسابگر، افراد ماهر و افراد اخلاقی، پوریتن‌ها اجازه نمیداد استبداد اکثریت شکل بگیره، یا به تعبیر امروزی ها اجازه نمیداد جامعه توده‌ای شکل بگیره. جامعه توده‌ای جامعه مدرنیست که همه میل به برابری دارن، ولی این جامعه این نتیجه ناخواسته‌ام میتونه داشته باشه که مردم از حق خودشون استفاده کنن، کسایی رو به بالا بفرستن، ولی کسایی که به بالا میرن میتونن به نام اکثریت به مردم زور بگن و مردم هم کاری نمیتونن بکنن دیگه. اون نهادها، قواعدی که از گذشته بوده دیگه، اینا همه به نام برابری دیگه به این رفته یا بی اعتبار شده. این تعبیر به اصطلاح دورکایم توکویلیه. ولی توی ادبیات جامعه شناسی شما تعبیر دورکایمی هم دارید. دورکایم اینجوری جامعه توده‌ای رو توضیح نمیده، یه جور دیگه توضیح میده. به نظر من توضیحی که دورکایم راجع به جامعه آشفته میده مبین جامعه توده‌ایه دیگه. حالا این برداشت منه. چرا؟ چون از نظر دورکایم جامعه آشفته چه جامعه‌ایه؟ آنومیک سوسایتی چه جامعه‌ایه؟ جامعه‌ایه که دیگه جامعه ساده مکانیکی پیشین نیست و از طرفی جامعه مدرن ارگانیک فعلی هم مدرن هم نیست. تو جامعه پیشا مدرن کنترل اجتماعی، همبستگی اجتماعی، آرامش اجتماعی چجوری تامین میشد؟ با وجدان جمعی. وجدان جمعی چه ترکیبی داشت؟ از سنت ها بود، از قواعد بود، از دین بود، از تمام میراث گذشته اون جامعه. اونا رفتار مردم رو هماهنگ میکردن، مردم احساس پوچی نمیکردن. در تعبیر برجسته شده دورکایم دارم میگم، اون جامعه یه جامعه به اصطلاح مکانیکی، یه جامعه ساده. شما نیا کنید جامعه آشفته از کجا شکل میگیره؟ از وقتی که این پدیده های جدید میاد و تقسیم کار اجتماعی به تدریج پیچیده میشه، اون وجدان جمعی گذشته دیگه کار نمی کنه. لذا دورکایم میگه وجدان جمعی جدید دیگه اصلا آب شده. دو تا چیز قرار جای اون وجدان جمعی گذشته رو بگیره. یکیش چیه؟ یکیش تقسیم کار پیچیده، یعنی همین تخصصی شدن، یعنی این مردم رو گرده هم جمع میکنه، همبستگی ایجاد میکنه. یکیش هم چی؟ قراردادها، کارهایی که افراد با هم میبندن، تعهدات، یعنی همین رفتار مدنی، همین کارهایی که مشترکاً افراد با هم میکنن، این جامعه رو حفظ میکنه. حالا جامعه آشفته چیه؟ شما اسمشو بذارید جامعه توده‌ای. جامعه آشفته یا توده‌ای جامعه‌ایه که دیگه نه اون وجدان جمعی قدیمی توش کار میکنه، نه این مؤلفه‌های مدرنش خوب کار میکنه. لذا یه جامعه از افراد سرگردان. این افراد سرگردان تو ادبیات دورکایم خیلی مساعدن برای بسیج کردن. این تعبیر دورکایمیش میشه. این دو تا تعبیر شما میتونید بگیرید به عنوان تعابیر به نظر من مسلط جامعه ادبیات کلاسیک جامعه شناسی. بقیه بحثایی که میشه هولوش همین دستاوردهای همین دوتاست به نظر من. اما توی متأخرین، یعنی جامعه شناسای متأخر، راجع به بحث جامعه توده‌ای جوری دیگه بحث میکنن، نه که جوری دیگه بحث میکنن، یعنی یه زبان دیگه ای رو به کار میبرن. همشون هم تحت تأثیر این کلاسیکا. اینا حرفشون اینه، مخصوصا در مقایسه جامعه آلمان با جوامع آنگلوساکسون در جنگ جهانی دوم، حرفشون اینه. دو تا تیپ ساختن که میگن جامعه توده‌ای در برابر جامعه مدنی قرار میگیره. جامعه توده‌ای چه جامعه‌ایه؟ جامعه‌ایه که بین بالاش، یعنی جایی که دولت هست، جایی که نخبگان هستن، جایی که مؤثرین هستن، اونایی که نفوذ دارن، اونایی که اون بالا هستن، با پایین اونجایی که مردم زندگی میکنن، بین این دو محل، یعنی بالای هرم و پایین هرم، این نهادهای مدنی، این تشکلا ضعیف هست. لذا جامعه توده‌ای جامعه ایست که مستقیم میشه توده ها رو بسیج کرد، در برابر جامعه مدنی قرار داره. جامعه ایه که مردم خودشون رو سازمان دادن، انسجام دادن، همین چیزیه که معروف شده به انجیو ها. یعنی بخش میانه جامعه پره، لذا اون بالا مستقیم نمیتونه توده ها رو بسیج کنه. لذا توی این متأخرین انجیو ها برجسته میشه، نهادهای مستقل از دولت برجسته میشه. لذا به این میگن جامعه توده‌ای، جامعه‌ای که این وسطش پوکه، در برابر جامعه مدنی که این وسطش پره. یعنی مردم غیر از دولت چیزهای دیگه هم دارن، انسجامهای دیگه هم دارن. اینم تعبیر متأخرین. حالا من یه تفکیکی میخوام بکنم بین جامعه توده‌ای و سیاست‌های توده‌ای. جامعه توده‌ای رو تو ادبیات جامعه شناسی گفتم، جامعه‌ایه که توش افراد آگاه حسابگر ماهر اخلاقی کمه، به تعبیر توکی. جامعه توده‌ای به تعبیر دورکاین، جامعه‌ایه که سرگردان توش زیاده، آدمایی که جای خودشون رو پیدا نکردن. به تعبیر متأخرین، جامعه توده‌ای جامعه‌ایه که NGO‌های ضعیفه. اما شما ببینید این جامعه توده‌ایه، ولی سیاست‌های توده‌ای یه چیز دیگه است. سیاست‌های توده‌ای میتونه در یه جامعه مدنی القا بشه، تر بشه. میتونه در یه جامعه توده‌ای القا بشه. که البته اگه سیاست‌های توده‌ای در یه جامعه توده‌ای تر بشه ممکنه بگیره و در یه جامعه مدنی نگیره. حالا تفاوتش چیه؟ جامعه توده‌ای رو گفتم، ولی سیاست های توده‌ای که میدونید چیه؟ سیاست های توده‌ای اون سیاست هاییه که مبتنی بر سیاست های شناخته شده جامعه سیاسی مدرن نیست. ببینید یکی از ویژگی های مشخص جامعه سیاسی در دوران مدرن چیه؟ تقابل چپ و راسته. مهم نیست که چپ و راست در هر دوره چه چیزایی براشون محوره، مهم اینه که تو جامعه جدید ما تو عرصه سیاسی عرصه رقابت و تخاصم داریم که عمدتاً هم دو قطبی بوده، چپ و راست. حالا ببینید سیاست های پاپولیستی چیه؟ سیاست های پاپولیستی اینه که اصلا این تقابل رو قبول نداره. ببینید مثلا توی ایران 8 سال گذشته دو تا قطب بود، حالا زمان جنگ دو تا قطب بود، بعد دو تا قطب شد، مثلا جامعه روحانیت مجمع روحانیون، یعنی نیروها هولوش این دو قطب بودن. بعد مثلا هولوش این دوران اخیر اصلاح طلبا و چی فرض کنید محافظه کارها. سیاست های پاپولیستی اصلا سیاست های جا افتاده سیاسی رو قبول ندارن، مستقیما توده ها رو خطاب قرار میدن، مستقیما مردم رو خطاب میدن. حالا مردم چیه؟ واژه مبهمیه، روشن نیست. به جای اون سیاست های جا افتاده، اختلاف های جا افتاده در جامعه، به جایی که اونا رو خطاب قرار بدن، ارزش های همگیر بشری رو مورد خطاب قرار میدن. یعنی فقیر زدایی چیه که ازش بدش بیاد، رفاه عمومی چیه که بعد بیاد. ولی سیاست های پاپولیستی اصلا نمیگن چجوری میخواید رفاه عمومی برقرار کنید، چجوری میخواید فقر زدایی کنید. چرا محافظه کارا راشو میگن، اصلاح طلبا راشو میگن، احزاب چپ راه حل دارن، احزاب راست راه حل دارن، ولی پاپولیستا یعنی سیاست های پاپولیستی روی راه حل اصلا تکیه نمی کنن. روی واژه مبهم جذابی به نام مردم، روی ارزش های اصیلی به نام فقر زدایی، رفاه عمومی تکیه میکنن و جاذبه ایجاد میکنن و مستقیم مردم رو خطاب قرار میدن. حالا ممکنه در یه جامعه جامعه توده‌ای نباشه ولی یه عده پاپولیست باشن، یعنی از سیاست های جا افتاده پیروی نکنن، نه چپ باشن نه راست، پاپولیست باشن. ممکنه عکسش، جامعه توده‌ای باشه ولی سیاست مداراش اینقدر عقل داشته باشن که ویژگی های توده‌ای جامعه رو مورد توجه قرار بدن و اونا رو درمان کنن. عکسش هم ممکنه، جامعه ممکنه توده‌ای نباشه و سیاست های پاپولیستی داشته باشه. این بحثی بود که بخواستم از منظر نظری بکنیم که تو جامعه شناسی سیاسی وقتی که میگن جامعه توده‌ای تو قرائت توکویلیش چی میشه، دورکاینیش چی میشه، متأخرین چی میگن، سیاست های توده‌ای چی میگن. اما حالا بیایم سر ایران، آیا مفاهیم جامعه توده‌ای و سیاست های توده‌ای در ایران کاربرد داره؟ من چند تا نکته رو میخوام بگم. نکته اول اینه، به یه معنا بله، تعبیر یا مفهوم جامعه توده‌ای و سیاست های توده‌ای بخش از واقعیت های جامعه ما رو و همه جوامع جهان رو توضیح میده، حتی آمریکای فراصنعتی هم توضیح میده. به این معنا همه جوامع دارای ویژگی‌های توده‌ای هستن، همه جوامع، اصلا صنعتی و فراصنعتی نداره. از این نظر بله توضیح میده، یعنی میشه تمام مؤلفه‌ای که گفتم درباره ایران بحث کرد، درباره ایران بحث کرد و ضعفش نشون داد و اتفاقا این تحلیلیه، این نشون میده. ولی حرف من اینه که خصیصه اصلی و تعیین کننده جامعه ایران توده ای نیست و برای همین من مخالفه جامعه کاربرد جامعه توده ای برای تحلیل اوضاع ایران هستم. چرا؟ یه دسته دلیل میارم، دو دسته دلیل میارم. دلیل اولم اینه، تکفیر چی میگفت؟ میگفت کجا جامعه توده ایه؟ جایی که آدمای آگاه حسابگر ماهر اخلاقی کم باشن، یعنی غیر این آدما بیشتر باشن. من این متغیر مهم میبینم، ولی حرفم اینه در ایران ما افرادی که اخلاقی و مدنی کار کنند نظرسنجی ها نشون میده تعدادش زیاد نیست، ولی حرف من اینه و نظرسنجی ها نشون میده، انتخابات ها نشون میده که جامعه ایران متشکل از افراد آگاه حسابگر و ماهره. ماهر هم شما نبرید رو کسایی که لیسانس و فوق لیسانس دارن، ماهر عملی یعنی کسایی که ساختمون میسازن، ماشین تعمیر میکنن، کار بلدن. لذا تعداد این آدم ها تو این ایران زیاده، لذا آدم ها تو ایران سرگردان نیستن، وقتی هم که میان رأی میدن حساب کتاب میکنن. این اولین دلیل منه. حالا اگه کسی بخواد نقدش کنه باید با نظرسنجی ها نقدش کنه. نظرسنجی هایی که من دیدم، مشاهداتی که من دیدم، میشه گفت فرد اخلاقی که مدنی عمل کنه، میشه گفت وجه غالب رفتار اجتماعی در ایران مدنی نیست، ولی آدمای اغلب آدما حتی روستایی ها حسابگر شدن و یه توانایی هایی دارن و اینا آدمای سرگردون نیستن که هر جا اینا رو ببرن. این اولین دلیل منه. دومین دلیلم توی بحثای متأخرین چی میگفتن؟ میگفتن آقا جامعه توده‌ای که بین بالا و پایینش هیچ حائلی نباشه. بنده هم قبول دارم NGO در ایران ضعیفه، ولی خدمتتون بگم ایرانی ها NGO ندارن، اما تا دلتون بخواد محفل دارن، محفل خانوادگی، خیشاوندی، عقیدتی، سنفی، همسایگی، رفاقتی. من توی مقاله به طور گسترده اینو سعی کردم نشون بدم. لذا اصلا اینجوری نیست جامعه ایران اون بالا یه عده باشن مستقیما مغز مردم مورد خطاب قرار بدن و به هر جایی اینا رو میخوام ببرم. بین اون بالا و پایین این محافل هست، هر بحثی میشه بین این محافل میگرده. لذا جامعه ما درسته NGO ضعیفه، اما محافلش قویه و اصلا خودش یه مقدمه خیلی خوبیه. اینم دلیل دوم. یعنی یه دسته دیگه دلیل میخوام بیارم، یعنی اینجوری اصلا نمیخوام ارزیابی کنم که جامعه ایران توده ای نیست. به نظر من یکی از جاهایی که خیلی خوب میشه نشون داد جامعه ایران توده ای نیست، همون جاییه که یه عده میگن توده ایه. من بخوام با همون بحث کنم. ببینید این ادبیاتی که پارسال تا راه افتاده، یه عده میخوان مفهوم توده ای رو به کار ببرن برای جامعه ایرانه، برای جامعه ایران. میدونن کی شروع شد؟ از انتخابات قبلی بود، دور دوم که برخلاف انتظار آقای احمدی نژاد 17 میلیون رای آورد. من اتفاقا میخوام بگم همین انتخابات نشون داد جامعه ایران توده ای نیست. میدونید چرا؟ دور اول این انتخابات مهم بود. تو دور اول این انتخابات 5 تا کاندید هر کدوم بین 4 تا 5-6 میلیون رأی آوردن. یعنی اینجوری نبود یکی بیاد شعار فقیر دوستی بده 20 میلیون آدم به راش بیفته، به دنبالش بیفته. نه خیر، یه تکثر خیلی خوبی رخ داد. این نشون میده قشنگ جامعه انتخاب کرده، یکی به اون رأی داده، یکی به این رأی داده، یکی توده ای نیست که هر جا این ملت بخوام برن اونام بیان. لذا دوره دوم که یه هفته است جامعه رو شما میذارید توی حالت غیر عادی که آقا دو تا هست انتخاب کن. خب یکیش که شده بود نماد فساد و تبعیض، خب معلومه مردم حساب کتاب میکنن به اونی که نماد فساد نیست رأی میدن. حداقل تبلیغات این بود دیگه، همین چیزی که آقای هاشمی اعتراضش کرد. حتی به نظر من اون 17 میلیونی که رأی دادن بخشی زیادشون حساب کتاب کردن، دیدن وضعیت معیشتیشون بده، گفتن میخوان سفره‌های ما رو خوب پرپول بکنن، خوب بکنن، خب رأی دادن. یعنی یه کار توده‌ای نبوده که مثلا طرف فریب بخوره یا تحمیق بشه. حالا ممکنه آدم اشتباه کنه، ایبی نداره، ولی آدم حساب میکنه دیگه. اتفاقا حسابگری بود بده یکی اون انتخابات، قشنگ نشون میده اتفاقا آخرین انتخابات و مهمترین انتخابات که میدونی انتخابات یه نظر برای جامعه شناسی مهمه، نظر سنجی ها اصلا نمیشه روش حساب کرد، انتخابات ها مهمه، همه میان، میشه خوب روش بحث کرد. و یکی هم همین انتخابات اخیر، اگر جامعه ایران توده‌ای بود و مستعد جذب سیاست های توده‌ای بود، آقا لیست رایحه خوش خدمت باید اولین رأی رو می آورد. چرا؟ چون یک سال و نیمه 60 میلیارد دلار پول تبدیل به تومان شده، تسهیلات به مردم دادن، در همه شهرها رفتن، اصلا مبارزه با فساد، مهمترین مدیران این کشور متهم شدن، انقلاب مدیریتی شده، اصلا دیگه خب دیگه انتخابات، دیگه میلیون ها نفر باید بیان پشت این لیست. انصافا من خدمتتون بگم، من الان شیر شدم این حرفا رو میزنم، قبل از انتخابات من واقعا فکر میکردم لیست رای خوش خدمت رای میاره، چون بالاخره با مردم که سنگ نیستن این تبلیغات و این سیاست ها رو میبینن. ولی شما ببینید لیست رای خوش خدمت چهارمین لیست شده، 11-13 حالا شما بگید 15% آرا رو به خودش جذب کرده. و اتفاقا شما ببینید کفایی رای آوردن که اصلا پاپولیستی شعار ندادن. و من نتیجه میگیرم که جامعه ایران توده‌ای نیست. اگه جامعه توده‌ای بود به سیاست‌های توده‌ای پاسخ میداد. لذا نتیجه میگیرم جامعه ایران توده‌ای نیست، این مفهوم کاربرد نداره، اصلا توده‌ای بودن خصیصه اصلی جامعه ایران نیست به نظر من. حالا چی هست؟ اون جایگزی میشه روش بحث کرد. جامعه ایران اتفاقا چیزی که با سیاست‌مدارا توجه کنم، مرکب خوبی برای عوام سواری نیست، اصلا مرکب خوبی نیست. خوب این جامعه داره نشون میده، این جامعه فهمیده، یعنی گفتم درست آدم مدنی اخلاقی کم داری، ولی شما تا دلت بخواد تو ایران آدم زرنگ داری، آدم ماهر داری. اینا انتظار یک مدیریت پیچیده حساب شده واقع گرا رو دارن، اصلا انتظار مدیریت های ساده انگارانه راحت مردم انگیزانه رو ندارن. و سیاست های پاپولیستی ممکنه برای مدتی فقیر دوستان رو در سیاست نگرداره، ولی تداومش کشور رو توسعهش رو کند میکنه. کندی توسعه تو این کشور یعنی فقیر بیشتر، معتاد بیشتر، بیکار بیشتر. و من صحبت آخرم رو با اون تفکیکی که اینجا شده من یه توضیحی بدم که پاپولیس عوام گرایی یا مردم باوری، من پاپولیس با مردم انگیزی ترجمه میکنم. با اون بحثایی که کردم مردم انگیزی جالبتره، به مردم باوری هم من اعتقاد دارم، ولی مردم باوری تو عرصه عمومی ربطی به پاپولیس نداره. مردم باوری که میدونید این چی؟ یعنی شما تو عرصه عمومی به همه مردم ایران احترام بذارید، احمد، کرد، ترک، فارس، شیعه، سنی، یعنی اعتقاد داشته باشه ایران برای همه ایرانیان. کسی به نظر من به ایران برای همه ایرانیان اعتقاد داشته باشه، این مردم باوره. این با پاپولیسم فرق میکنه. پاپولیسم یعنی مردم انگیزی. البته من بیشتر وقتم انتقادی بود، دوستان توجه داشته باشن تو جامعه شناسی سیاسی این بحث رو هم میکنن که پاپولیسم مقدمه دموکراسیه، چون پاپولیسم تشویق میکنه مشارکت سیاسی رو، مشارکت سیاسی یه رکن دموکراسیه، ولی رقابت سیاسی رو تشویق نمیکنه. لذا از این نظر شما یادتون باشه من همیشه سر کلاس هم میگم پاپولیسم با توتالیتاریانیسم، نمیدونم اقتدارگرایی، اینا فرق داره ها. فقط گفتم اگه به رقابت سیاسی هم تم میداد که میومد توی فرمال پالیتیکس. خیلی ممنون.